بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 111 جلسه فقه در رابطه با مباحث مستحدثه و مسئله ذبح و فراورده های قضایی. ابتداعا بحث خود رو با کلام نورانی امام معصوم امام رضا علیه السلام آغاز میکنیم. انه قال لرجل من القمیین، به یکی از اهالی قم فرمود اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، و علیکم بالصمت و الصبر و الحلم، بر شما باد صمود باشید و صابر و حلیم. فإنه لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما. فإنه لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما. انسان عابد نمی شود مگر بردبار، حلیم و سعی صدر داشته باشد. و همچنین فرمود لا يكون عاقلا، عاقل نیست مگر اینکه حلیم باشد. تحمل اوضاع احوال زندگی پر از فراز و نشیب بدون حلم و بردباری و صبر و سعی صدر امکان ندارد. بدون حلم و بدون صبر، بدون بردباری، بدون سعی صدر در شرایط سخت زندگی، انسان از مسیر توحید و بندگی خدا خارج می شود. حلم و بردباری است که انسان را در مسیر عدالت و پاکی حفظ می کند. اللهم ارزقنا و وفقنا له. آنچه در گذشته از مباحث مستحدثه ذبح و فراورده های حلال گذشت، در سه موضوع در مباحث اخیر و جلسات اخیر بحث کردیم. یکی مسئله کلب بود، سگ از نظر قرآن. دوم خوک در نظر همه مسلمین به عنوان نجس و حرام معرفی شد که صریح قرآن هست. و بحث سوم ما استحاله بود که یکی از مطهرات بود که اگر به صورت عرفی تحقق پیدا کند و اسم موجود حرام از بین برود و به هیچ وجه بران موجود جدید آن اسم موجود حرام صادق نباشد، حکم حرمت منتفی می گردد. موضوع چهارمی رو که میخوام بحث کنم و به بحث و مباحثه بنشینیم، رفقای عزیز، بحث خرچنگ هست یا سرطان بحری در عرب. در این زمینه حنفی ها تمام حیوانات دریایی را بجز ماهی حرام دانستند و خرچنگ و قورباغه و مارماهی و مار آبی را جزء خبائث معرفی کردند و بر اساس عموم قرآن فتوا به حرمت آنها دادند. ولی شافعی ها و مالکی ها و حنبلی ها تمام حیوانات دریایی و آبزی را طبق آیه 96 از سوره بقره که میگوید احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم صید البر تا به آخر آیه. طبق این آیه این سه فرقه، شافعی، مالکی، حنبلی، همه حیوانات دریایی رو حلال شمردند، گرچه فرقه مالکیه خوک آهی را، آبی رو مکروه می داند. اما مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله، مدرسه خاندان عصمت و طهارت که توسط فقهای شیعه بیان شده است، آبزیان را به این صورت معرفی می کند: ماهی فلسدار و روبیان که همان میگو می باشد یا ملخ دریایی حلال، ولی بقیه حیوانات دریایی حرام می باشند. خرچنگ هم از جمله این حیوانات دریایی است، همانطور که لاک‌پشت و قورباغه هم به همین صورت حرام محسوب می شوند. تنها ماهی فلسدار و میگو حلال است و از نظر تزکیه نیاز به تسمیه و عمل خاصی جز این که حیوان دریایی بیرون آب بمیرد نداریم. همین مقدار که حیوان دریایی، ماهی فلسدار و روبیان و میگو در خارج از آب بمیره حلال می شود. این نظریه مشهور است، از شیخ مفید و سید مرتضی و سلار در مراسم و ابن ادریس و علامه حلی و محقق حلی، شهید ثانی و شیخ باب. یک نظریه غیر مشهوری هم در بین شیعه وجود دارد و آن عبارت است از تشکیک در حرمت ماهی های غیر فلسدار. مثلا محقق اردبیلی، محقق خراسانی، فیض کاشانی، سید علی طباطبایی صاحب ریاض، ادله حرمت ماهی های غیر فلسی رو، غیر فلسدار رو مورد نقد و اشکال قرار دادن. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه می فرماد: اگر چه اصل اولی در اشیاء حلیت است، اصل اولی در اشیاء حلیت و اباحه است و عموم آیه 96 مائده حلیت را بیان می کند، گویا همه حیوانات دریایی می شن حلال، ولی به خاطر روایات آیه 96 انصراف دارد به ماهی فلسدار و اصالت الاباحه که اصل اولی هست، با وجود این روایات تخصیص می خورد و مقید می شود. برخلاف صاحب جواهر، محقق اردبیلی ادله حرمت ماهی ها را، ماهی هایی را که فصل ندارن، مورد نقد قرار میده و با نقل دو روایت صحیحه زراره و محمد ابن مسلم به حلیت همه ماهی ها فتوا میدهد، مگر ماهی هایی که نسل خاصی داشته باشند. بنابراین محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائدت و البرهان، یکی از متفردات مباحث فقهیش همین است که همه ماهی های دریا رو حلال می داند، مگر موردی که نسل خاصی رسیده باشد. نظیر محقق اردبیلی، محقق فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه ما در مفاتیح الشرایع نسبت به حرمت ماهی غیر فرضدار تشکیک نموده است و شبیه محقق اردبیلی فتوا داده تقریبا. لکن آنچه که مسلم است، یک، اولا ماهی فرضدار طبق روایات کثیر حلال و مورد اتفاق همه مسلمین است، ماهی که فلس داشته باشه، پولک داشته باشه. دومین مطلبی که مسلم است، نسبت به ماهی غیر فلسدار بین فقها امامیه فل جمله اختلاف است. اما آنچه که در این زمینه باید گفت و بر اساس حکم مستفاد از ادله میتوان بیان کرد این است: یک، صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق به این صورت است: قلت له رحمك الله انا نؤتى بسمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السمك و ما لیس له قشرون فلا تأکل. این صحیحه محمد ابن مسلم سندن و دلالتن بیان کننده این است که ماهی فلسدار قابل اکل است ولی ماهی غیر فلسدار قابل اکل نیست. سند معتبر، دلالت واضح. این روایت و امثال این روایت در باب 8 از ابواب تحریم اکل سمک الذی لیس له فلوس به صراحت و به وضوح دلالت بر حلیت ماهی فلسدار دارد و حرمت ماهی غیر فلسدار. یک. دو، صحیح محمد ابن مسلم مجدداً قال اقرأني ابو جعفر شيئا من كتاب علي. محمد ابن مسلم میگوید امام باقر قسمتی از کتاب مولا علی علیه السلام را که در معارف دین بود برای من خواند. فاذا فیه، در این کتاب این بود: انهاکم عن الجری، شما رو منع میکنم از خوردن ماهی جری که جزی از حیواناتی است که قبلا انسان بوده مسخ شده، شبیه میمونه. خود این ماهی هم الان تو دریا، تو عکسش من دیدم شبیه یک حیوانی است، شبیه میمون. و زمیر، ماهی زمیر و ماهی مارماهی به اصطلاح در این کتاب امام علی علیه السلام، اینها مورد نهی قرار گرفتند که اکل معکول واقع نشوند. جری و زمیر و مارماهی و تافی و تحال، و ظاهرا تحال همان شیء معروفی است که از حیوانات مثل شبیه جگر است، مال گوسفند و حیوان هست. زیرا امام صادق در صحیح سماعه که از ایشان نقل میکند میفرماید: لانه بیت اللحم، تحال حرام است چون خانه بیت الدم، لانه بیت الدم خانه خونه و مزقه الشیطان، مزقه شیطان هست. و تافی هم ماهی مرده در آب هست، ماهی اگر در آب بمیره بهش میگن تافی. اینها در کتاب امام علی علیه السلام منهی عن واقع شده. این مطلب دوم. سومین مطلب صحیحه حماد ابن عثمان هست: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الحیتان ما یؤکل منها، ماهی ها کدوماش خوردنیه؟ فقال ما کان له قشرون. امام صادق فرمودن اون که فلس داره. قلت ما تقول فل کنعت، نظرتون در رابطه با ماهی کنعت چیه؟ امام فرمودن لا بأس به اکله، قلت فانه ليس له قشر، این ماهی که قشر نداره فلس نداره چطوری حلاله؟ فقال بلا، امام فرمودن نه چنین نیست، لکنه حوت سیئت الخلق تحتک به کل شی، یک ماهی تند و تیزیست بد اخلاقه، به هر چیزی حمله میکنه. فاذا نظر تفی اصل اذنها وجدت له قشرا، اگر کنار گوشش نگاه کنی اونجا فلس داره. بر اساس همین روایت بعضی از ماهی ها کل بدنشون فلس نداره، ولی کنار گوششون یکی دوتا چند تا فلس هست، همین کافیست برای حلیت. اینم مطلب چهارم. مطلب سوم. مطلب چهارم مجموعه دفاتر بعضی از مراجع در بیان ماهی های فلسدار چندین ماهی رو نام میبرن به عربی و انگلیسی و فرانسوی و لاتینی، میشمارن که از نظر موضوع و مستاق مناسب است، و آن لیست در کتاب فتوایی فقه غرب نشینان حضرت آیت الله سیستانی آمده است. پنجمین مطلب ماهی ربیثا که یک نوع ماهی ریز و گاهی به آن اشته میگویند حلال است، چون عمر ابن حنزله میگوید حملت الربیث، ربیث الیابسه یا ربیث یابسه، ربیث الیابسه فی سرته، یه مقدار ماهی ریز تو یک ظرفی بردم پیش امام صادق و سأل تو انها فقال کل کلها قال لها قشرون، این ماهی ریزا هم حلال هم. جلد 6 جلد 16 وسائل صفحه 337. اینم مطلب پنجم. مطلب ششمی مطالب چنگانی رو که ردیف کردم برای اینکه نتیجه بگیریم. حق با صاحب جواهر است یا با محقق اردبیلی و فیض کاشانی. ششمین مطلب اقسام میگو حلال است، چون میگو همان اربیان یا روبیان در روایت صحیحه یونس ابن عبدالرحمن آمده است. قلت لابی الحسن، امام کاظم، به امام کاظم عرض کردم جعلت فداک، ما تقول فی اکل اربیان؟ قال لا بأس بذلک، ول اربیان ضرب من السمک. این میگو همون قسمی از ماهی است. تهذیب جلد 9 صفحه 13. مطلب هفتم خرچنگ. خرچنگ حرام است. دلیل بر آن صحیحه جعفر هست، ان اخیه ابو الحسن الاول علی ابن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام قال لا يحل اكل الجری ولا السلحفات ولا السرطان، حلال نیست. جری رو که گفتیم از مسوخ هست، مسخ شده ها هست. سلحفات، سلحفات همان لاک‌پشت است. زفادع قورباغه است که در روایت آمده. سرطان هم که خرچنگه. این در اساس نص روایات اینها حرامن، قابل اکل نیستن. هشتمین مطلب ملخ دریایی است. ملخ البته چه دریایی که همان میگو میگو میباشد و چه در خشکی، خب معروفه. بر طبق روایات باب 37 جلد 16 صفحه 305 حلال شمرده شده است، و شرط ملخ اینه که انسان زنده او رو از روی زمین بگیره. روایت مسعد بن صدقه دلالت بر این مدعا دارد. سئل ابو عبدالله عن اکل الجراد، از امام پرسید ملخ چه حکمی داره؟ قال لا بأس به اکله، ثم قال انه نثره من حوت في البحر. یک جلوه ایست از
منحوت پخش شده نیست از
ماهی های دریا. ثم قال ان علیا قال ان الجراد و السمک اذا خرج من الماء فهو ذکی و الارض للجراد مسیده ولی سمکه قد تکون و ایزن. این زمین محل سید ملخه و گاهی هم برای ماهی. حکایت از این داره که گویا ملخ ریشه در آب داره و دریا. این روایت گرچه از نظر وثوق راوی به جهت مسعدت ابن صدقه موثقه نیست، ولی از نظر محتوا با روایات معتبری مورد قبول قرار میگیره و وثوق صدوری پیدا میکند و نتیجه باید این باشد که ملخ چه خشکی و چه در دریا طبق روایات حلال است. و مطلب نهم هم آیه 157 از سوره اعراف، یکی از پشتوانه های حرمت حیوانات مجهور هست و غیر منصوص از نظر عقلی. جایی که حیوانی رو ما شک میکنیم حلاله یا حرامه، به این آیه 157 خوب دقت کنیم. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذع عنهم اسرهم والاغلال التي تبع اخرهم. این کلمه یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث یقینا در خیلی از جا پشتوانه حرمت قرار می گیرد. مثلا ماهی های مختلفی در دریا هست. این ماهی های مختلف بعضی هاشون جلوه خوبی ندارن از جهت طبع و نگاه انسانی، جز طیبات محسوب نمی شن، جز خبیثات محسوب می شوند. لذا باید بگیم گرچه اصل اولی حلیت است و اباحه، لکن روایات ماهی رو مقید کرد به فلس، به میگو. با این تغییر اون احل لکم ما فی البحر انصراف پیدا می کند و مقید می شود به ماهی های خاص، ماهی های طیب. مثلا خرچنگ و لاک پشت و امثال اینها از جهت طبع انسانی اشمئزاز هست. یک نوع خباستی در بعضی از حیوانات به طبع مشاهده می شود. بنابراین حق با محقق صاحب جواهر است رضوان الله تعالی علیه و با مشهور که ماهی آبزیان، ماهی های دریایی و حیوانات دریایی تنها همان منسوسات مورد عقل قرار می گیرند و گویا طبق روایات، طبق سنت، اصل اولی در حیوانات دریایی حرمت است، الا ما خرج به دلیل. وانگهی اون آیه شریفه هم که اهله است در بحث احرام است و مسائل احرام. شاید منظور این باشد در ایام احرام در باب حج که محرم هست شما می توانید ماهی هایی که طبق شریعت اکل اونها جایز است صید کنید. در باب بحث صید است نه در باب بحث اکل. از این جهت آیه سوره مبارکه مائده 96 در مقام بیان حلیت و حرمت اینها نیست اکل و شرب، بحث صید است و صید هم بر اساس قرائن می رود سراغ ماهی هایی که در دریا هست. و بدین وسیله می گوییم اصل اولی در باب آبزیان حرمت هست، الا مؤخرج به دلیل و سنت و تبین و ذالک، سنت اینها رو بیان کرده است. تا به اینجا پس بنابراین حیوانات دریایی مأکولاتش مشخص شد بر اساس روایات، یقینا مبین احکام حیوانات دریایی روایاتن. در آیه شریفه آیه صریحی که در خصوص حلیت باشه وجود نداره و آنچه که اهل سنت به آن پرداختن متقن و محکم نیست. آیه 96 از سوره مائده در بحث صید است، در مقام بیان عمل کرده محرم است حین الاحرام، نتیجتا لاک‌پشت خرچنگ، خصوصا خرچنگی که در قضاهای امروزی جهان برای غیر مسلمون ها جایگاهی داره، از نظر فقه اسلامی حرام است و قابل اکل نیست، ولو به صورتهای مختلف در بیاد و مورد استفاده قرار بگیره، از جهت شریعت اسلام حرام است. هذا تمام الکلام در بحث حیوانات. البته شاید نکاتی باقی بماند نسبت به مثلا حشرات و خرگوش و امثال این حیوانات، بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.